الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بعد از اون که دیدگاه اول از دیدگاه های مطرح در جهت تفکیک قواعد فقهی از قواعد اصولی مطرح شد و شیخ اعظم به تبع او محقق نائینی و بعضی دیگر اختیار کرده بودند، در نقد این دیدگاه که در جلسه قبل هم اشاره به آن شد، اعاظمی فرمودن که بسیاری از قواعد فقهی وجود دارد که به مجرد تثبیت و فتوای به آنها قابل واگذاری به مکلفین در مقام تطبیق نیستند، بلکه مقلد به دلیل عدم اطلاع از گستره جریان این قواعد لا محاله متوسل به مجتهد می شود و خودش به تنهایی نمی تواند از این قواعد استفاده نموده و حظی برده و آنها را بر جزئیات خارجی در مقام عمل تطبیق بده. جوابی که دادن دست حضرت امام داره، آقای خویی داره، آقایون دیگه، ایرادی که میگیرن به بیان شیخ و محقق نائینی این است که شما گفتید آقا قواعد فقهی را قواعدی هستن که هم مجتهد حظی از اون ببره هم مقلد. معنای حرف اینه که علی نحو الاستقلال هر کدوم میتونن ازش استفاده کنن، حظ ببرن. و حالا که مقلدین در بسیاری از قواعد فقهی اینطور نیستن که بتونن ازشون استفاده کنن خودشون مستقیما، لا محاله باز باید به مجتهد مراجعه کنن، از مجتهد گسترش و شرایطش و اینها رو بگیرن، حتی مفاهیمش رو بگیرن. لذا خودشون به محض اینکه حالا مجتهد فتوای به این ثبوت این محمول برای این موضوع بدهد، نمیتواند واگذار کنه برو خوب عمل بکن بهش. لذا این فرمای شما درست نیست. این در فرضی که در فرضی است که مقصود از فرق مذکور این باشد که قواعد اصولی قواعدی هستند که کاربرد اونها فقط در اختیار مجتهد است و قواعد فقهی قواعدی هستند که کاربرد آنها به دست هر یک از مجتهد و مقلد است، به این معنا که مقلد خودش به تنهایی و مستقلن میتواند بالمباشره به مجرد فتوای مجتهد آن را بر جزئیات و مصادیق موضوعش تطبیق داده و به آن عمل بکند، کما اینکه مجتهد هم میتواند در مقام عمل دیگه عمل بکنه. ببینید اگر مقصود این باشه که فرقی که شیخ اعظم و محقق نائینی مطرح کنند، نظرشون اینه که قواعد اصولی چون قواعد اجتهادی است در مقام عملیه استنباط برای مجتهد به درد میخوره، اما قواعد فقهی چون قواعد مربوط به مقام عمل هست، هم آقای مجتهد میتونه از اونها استفاده کنه عمل کنه، یعنی در خارج بر اساس فتوایی که داده عملش کنه، و هم آقای مقلد اگر بهش بده این قاعده رو میتواند چیکار کنه؟ بهش عمل کنه. خب اون نقض مطرح میشه، اون نقضی که اعاظم مطرح کردن مطرح می شود که نه، بسیاری از قواعد فقه اینطور نیست که به مجرد فتوای آقای مجتهد بشه در اختیار آقای مقلد قرار بده که بره اونا عمل کنه. این نیاز داره که مراجعه کنه، چون گسترش روشن نیست. و اما اگر مقصود این بزرگواران این باشد که قواعد اصولی قواعدی هست که هرچند دخیل در کشف و اثبات احکام شرعی هستند، ولی تنها محیط کاربری اونها مقام اجتهاد و استنباط است، و این مقام اختصاص به مجتهدین دارد، لذا قواعدی مربوط به محیط کاری و وظیفه مجتهد است. این خصوصیت قواعد اصولی، یعنی شیخ که مقدم امتیاز بده نگاهش اینه. و اما قواعد فقهی در اینجا تقریبا در طرف اول فرق یکی هست، هیچ خیلی تفاوتی نداره، مهم اون طرف قضیه است. و اما قواعد فقهی قواعدی هستن که مربوط به محیط عمل به احکام و وظائف شرعیه می باشن، و در این محیط مجتهد به عنوان مجتهد وظیفه دارد که فتوا داده، نظر خود را درباره این قواعد مربوط به عمل به احکام و وظائف شرعی بیان بکند. این میشه وظیفه آقای مجتهد، به معنی مجتهد یعنی فتوا صادر کردن. و مقلد هم به عنوان مقلد موظف است بر طبق اون عمل کند. نهایتا گاهی مقلدین در جهت عمل به این قواعد به دلیل ابهاماتی که در گستره عملیاتی اون قاعده وجود دارد نیاز پیدا می کنن که به مجتهدی مراجعه کنن که به آن فتوا داده است. و در هر صورت این قواعد مربوط به محیطی است که در آن محیط هر یک از مجتهد و مقلد به حسب وظیفه‌ای که دارن با این قواعد مرتبط بوده، و هر کدام از آنها در راستای عمل به وظیفه خود حظی از آنها میبرن. مجتهد وظیفهش افتاء به عنوان مجتهد، حظ مجتهد از قواعد فقهی به عنوان مجتهد اینه که میتواند فتوا بدهد در این مقام، اما در قواعد اصول فتوا نمیتونه بده دیگه. میتونه فتوا بده به حجیت خبر و نه، فتوا نمیتونه اصلا بده، چون مربوط به مقام عمل نیست تا فتوای به اونها بده. از اون طرف مقلد یه وظیفه دیگه داره در این محیط. وظیفه مقلد این است که بر اساس فتوای آقای مجتهد که برای این قاعده مطرح شده این فتوا رو عملیاتی کنه. حالا عملیاتی کردن این فتوا گاه نیاز به مراجعه به آقای مجتهد در جهت تعیین مصادیق و موضوع و گستره نداره، چون واضح و روشن است. ولی گاهی اوقات لا محال نیاز داره به این که مجتهدش به مجتهدش مراجعه کند، ازش بپرسد گستره موضوع این قاعده تا کجاست، در اینجا هست یا در اینجا چی نیست. پس ببینید فرق چی شد؟ فرق این شد که قواعد اصولی چون مربوط به محیط اجتهاد و استنباط است، کاربری اونها جز برای آقای مجتهد نیست. اما قواعد فقهی چون مربوط به محیط عمل به احکام است، اما عمل به احکام خود دو تا عنصر مخواد، یکی این که آقای مجتهد بود فتوا بهش بده، دوم این که آقای مقلدین به چین عمل کنن. هر یک از مجتهد و آقای خدمت شما عرض بشه مقلد یه وظیفه دارن در این محیط در برخورد با این قواعد. وظیفه مجتهد در این محیط این است که فتوا بدهد بر اساس اون آموزه ها و اون داشته های اصولی که داره، پشتوانه های اصولی که داره، و وظیفه مقلد هم این است که اینا رو چی؟ عملیاتی کند. حالا عملیاتی کردنش گاه نیاز به این داره مراجعه بکنه مجتهدش، گاهی هم نه. اگر مقصود این باشه، تفاوت پس چی شد با قبلی؟ تفاوت با قبلی این شد که در تصویر اول قواعد فقهی شد قواعدی که هم مجتهد عمل بهشون میکند هم مقلد عمل بهشون میکنه، یعنی در خارج اینها رو بر مسائلشون تطبیق میدن. اما در اینجا نه، فرق این شد که قواعد فقهی قواعدی شدن که مربوط محیطی هستن که محیط عمل به احکامه، اما در اون محیط عمل به احکام آقای مجتهد یه وظیفه به نام افتار دارد، آقای مقلد هم یک وظیفه به نام چی؟ عمل دارد. حالا اگر مقصوده شیخ و محقق نائینی از این فرق این معنا باشد، به نظر این فرق میان قواعد فقهی و قواعد اصولی فرقی متین به لحاظ محیط کاربری اونهاست. اینو قبول داریم که محیط کاربریشون متفاوت از هم دیگه است، لکن این فرق برای تعیین امتیاز قاعده اصولی از قاعده فقهی در جهت اون چه که به عنوان میزان اصولی بودن یک قاعده مطرح شد مفید نیست. چرا؟ چون اگرچه محیط کاربردی هر یک از قواعد اصولی و فقهی متفاوت هست، ولی مجتهد در هر دو محیط بحث می کند از ثبوت محمولی برای موضوعی که چنانچه ثبوت اون محمول برای اون موضوع تثبیت شود، قاعده ای را استحصال می کند که شأنیت وقوع در مسیر شناسایی احکام شرعی را دارد. نهایتاً یک محیط مربوط به مقام تشخیص عناصر اجتهادی و مقدمات فتواست. کدوم محیطه؟ محیط قواعد اصولی. و محیط دوم مربوط به مقام افتاء است. در محیط اول دلالت هر امر صادر از شارع بر وجوب نتیجه گرفته می شود به عنوان مثال، و این دلالت امر عنصر اجتهادی و مقدمه برای فتواست. در محیط دوم قاعده طهارت به معنای کل شیء طاهر حتی تعلم نجاسته نتیجه گرفته می شود و این فتوایی صادر شده از مجتهد است و هر دو محیط، یعنی در هر دو محیط مسائلی هستند که بعد از تثبیت محمولاتشون شأنیت این مسائل برای وقوع در مسیر شناسایی احکام شرعی ثابت می شود.
در قواعد فقهیه قید منصوصه، یعنی استیادیه حتی شما درست، اما در قواعد فقهیه منصوصه مثل قاعده لازره که متن کلام نبی مکرم اسلامه که مشترک در سر اثبات محمول و موضوع برنامه.
چرا؟ چرا بر نیاد؟ این که این چه معنی؟ خب حالا اشکال نه؟ خب حالا به همین برمیگرده دیگه. اشکال نه؟ اشکال نه؟ به هر حال ثبوت محمول رو به معنای وسیعش ما میخوایم بگیم. چگونه ثبوتیه؟ ما بله اکثر قواعد ما خب محمولاتشون که روشنه، هیچ شک همینجا کل شیء طاهر حتی تعلم انه قدر، این خود خودش که تا معمولش مشخص طاهره. اما بحث اینه که این طهارتی که در اینجا ثابت بشه برای این موضوع چه نوع طهارتی هست، گسترش چیه، موضوع چیه، منظور از منظور اینه، اینه که
در قاعده طهارت چه بحث مطرح میشه؟
در قاعده طهارت بحث میشه که آیا در اینجا این طهارت طهارت خبثیه است یا طهارت حدثیه است یا همه رو شامل میشه. نه چرا نشه؟ نه یا مثلا آیا در شبهات فقط حکمیه جریان پیدا میکنه یا در شبهات موضوعیه و حکمیه هر دو جریان پیدا میکنه؟ بحثای مختلف داریم، یعنی گستره جریان این قاعده اختصاص به شبهات فقط حکمیه داره، اما یا در شبهات موضوعیه هم جریان پیدا میکنه. خیلی بحثای
در قاعده طهارت چه
میشه؟ بله
حکمیه در قاعده طهارت
در این که خدمت شما عرض بشه این شیء اساساً مثلا خدمت شما عرض بشه مشتبه هست بین این که من احسن مثلا آره حیوان متولد از این ها خب طهارت دیگه نه حلیت عقدش کار نداره، نه سگه یا غیر سگه کار نداره، نه چرا نگه نه
بس نکردم
نه چرا در چرا در خود قاعده
قلم اگر تابع غنم
باشه
معلوم
است سگ باشه
معلوم
اگر مشتبه بشه چی؟ اگر مشتبه بود چی؟
همه این موارد که اجمالش
طاهره یا طاهر نیست؟ چرا در بحث قاعده طهارت؟
حکمیه
بعد برگردیم
به شارع فرزام اجمال تعارضیش کدومش نیست؟
نه ببینید حالا انشاءالله در یک
میرسه بحث شبهه موضوعی
در نه در بحث شبهه حکمیه بعضی آمدن همون کلیت رو مطرح کردن که یعنی مسئله کلیت داشته باشه و این که منتسب به شارع باشه، منتسب به شارع بودنش اشکال نداره
دیگه، اما
بله نه کلیت حکم در فرق بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیش خب مختلف، یکیش اینه که مثلا افتراقه ولی کلیت شما را بولن
بعضی از قواعد فقهیه که منصوصه هستن حد وجودش معلومه، حتی قاعده لازره الان در جمهوری اسلامی در آراء قضات هم این قاعده رو
خب ذکر میکنن، اما اینکه این قاعده لازره چیه؟ چه معنایه داره؟ نفی ضرره یا نهیه؟ آیا نفی الحکم یا نفی الموضوعه؟ آیا گستره موضوعی رو در اینجا باید میکنه یا گستره محمولی رو؟ آیا تضییق حکومت تضییقیه مربوط به موضوعه یا مربوط به محموله؟ همه اینها بحث های راجع به قاعده لازره که باید این تعیین بشه توسط مجتهد و محمولش ببینیم به چه گونه ثابت میشه. اصل این که این محمول
مثلا بر فرض قاعده اختلاف قاعده منصوصه باشه، بعضی میگن نیست من اطلب مالا فر تاوه زالن، در چشمون
شما قاعده من اطلاف که اطلاف رو هست برید مراجعه کنید ببینید آقا در خصوص خب نه این که اطلاف چیه، نفس گستره اطلاف چیه،
اطلاف بحثه
خیلی بحثه، شما قاعده اطلاف رو مراجعه میکنید این همه بحث های من نه
شما شما عرضی
حالا این مشخصه نه اونو شما مشخص شما قاعده اطلاف و خود ما مراجعه بکنید در بحث زمان نه نگاه بکنید ببینید چقدر بحث داره، تنبیهاتی که درباره قاعده اطلاف مطرح شده همه اینها مربوط به همینه که نحوه ثبوت این محمول برای موضوع روشن بشه چیه. لذا قطعا دخیله. اینطور نیست که ما بگیم آ یک، بله ممکنه البته یه قاعده ای داشته باشیم که خیلی واضح باشه، خیلی روشن باشه، خیلی. اما اون که ملاک نیست که. اصل اینه که ما بیاییم بگیم که خدمت شما عرض بشه در هر دو محیط کار آقای مشتهد چیه؟ به ما اینو جواب بدید. شما نهایتا جواب میدید در محیط اول آقای مشتهد راجع به تثبیت معمولات برای موضوعات در مقام مقدمات فتوا کار میکنه، در محیط دوم راجع به خدمت شما تثبیت محمولات برای موضوع که منجر به فتوا میشه کار میکنه.
من تفاوتی که میخواستم ذکر کنم بعد از نتیجه بود یا قبل نتیجه؟ شما قبل نتیجه بس که اونم قاعده اصولی، قاعده اصولی میشه خروجی بحث مباحث اصولی. بعد از این قاعده اصولی درست شد، حالا تفاوتش با قاعده فقهی چیه؟ شما اومدید قبلش،
نه
اومدید گفتید که مجتهد سعی و تلاشش بر این است که معمولی رو برای موضوع ثابت کند، بعد اون رو در مسیر استنباط احکام شرعی به کار بگیرید، میشه قبلش. ما بحث ما در کجا بود؟ در این بود که قاعده ای داریم به نام قاعده اصولی، یعنی مجتهد زحمتش کشیده به یک قاعده رسیده که این قاعده آمادگی داره برای به کار گیری در احکام شرعی. حالا فرقش با قاعده فقهی،
خب میگن فرقش در اینه که میگن فرقش در اینه که اون قاعده به درد مجتهد میخوره در محیط مقدمات.
اونا اینه گفته، شما میگید که هر فرق متینی هست اما ممیز و
ممیز نیست. حالا چرا ممیز نیست؟
چراشو از بس خارج شد.
نه چرا ممیز نیست، جهتش اینه که در هر صورت هم در اون محیط هم در این محیط داره آقای مجتهد بحث میکنه و نتیجه میگیره قاعده ای را که برای شناسایی احکام و در مسیر شناسایی احکام شنیت پیدا میکنه. فرق نمیکنه دیگه،
قبل نتیجه صحبت داره، بعد نتیجه
ببینید.
یعنی بعد این قاعده اصولی مهیا شد، تدارک دیده شد و قاعده فقهی هم تدارک دیده شد، حد حدودش معلوم شد، حالا صحبت از این بود که چه تفاوتی بین این دو مطلب وجود داره.
خب
شما باید قبلش سخن بگیرید.
از قبل صحبت نمی‌کنیم. نه شما ببینید، ما میگیم آقا قاعده فقهی فرقشون با قاعده اصولی چیه؟
ما گفتن که
ما تحلیل کردیم کلام آقای نائینی و آقای شیخ به این ناظره که میخواد بفرماید که فرقشون در این است که یکی مربوط به مقام اجتهاد قواعد اصولی، یکی مربوط به مقامی خارج از مقام اجتهاد و مقدمات اجتهاده، این استنباطه.
دنبال چی بودیم؟ ما دنبال این بودیم که تفاوت قاعده فقهی و اصولی بودیم.
خب
یعنی بعد از اینکه قاعده تعیین و تدارک دیده شد، مثلا من به این نتیجه رسیدم که نه دلالت بر فساد داره در عبادات،
ما مثال الان زدیم دیگه.
بعد در قواعد فقهی هم وقتی مثلا به این نتیجه رسیدم که ضرر دفعی هم در اسلام نقض شده، حالا ما سوال کنیم که تفاوت قاعده اصولی با قاعده فقهی چیه؟ شما فرمودید که اگه نظرشون به محیط کاربریشون باشه،
نه محیط نه بله درست درست
بیان
متنی چی کاربریشون هر کدوم در جایی
نیست، به خاطر اینکه در هر صورت مشتهی سعی و تلاشش این است که هم در قواعد فقهیه هم در قواعد اصولیه که معمولات رو برای موضوعات ثابت کنه به تعریف به تعبیر حد
ممیز نمیشه. برای ممیز
نمیشه. سخن قبل شد که ما سخن رو بعد از نتیجه و تعیین
آقا نتیجه رو گرفتیم، ما داریم قاعده رو تعریف میگیم. میگیم آقا قاعده چیه؟ قاعده اصولی. میگه قاعده اصولی قاعده است که برای مجتهد در اون محیط به درد میخوره. قاعده فقهی چیه؟ قاعده است که برای همین مجتهد در این محیط به درد میخوره. خب بحث ما اینه که درسته هر دو محیطه، اما سوال ما اینه که در هر دو محیط آقای مجتهد چیکار میخواد بکنه؟ یک کار میخواد بکنه، میخواد یه قاعده ای رو استحصال کنه و به دست آورده. اصلا این قاعده ای رو که به دست آورده قاعده است، ما اصلا بعد از نتیجه میگیم این قاعده ای که به دست آورده قاعده است که لامحال شأنیت وقوع در مسیر استنباط رو پیدا میکنه، یعنی در مسیر شناسایی احکام رو پیدا میکنه. حالا او در اون محیط باشه، این در اون این محیط، اون در محیط مقدمات فتوا باشه، این در محیط فتوا باشه، فرقی نمیکنه در این میزان.
شخصی سوال کنه که مفهوم قواعد صرفی با قواعد نحوی چیه؟ شما در پاسخش به جای اینکه تفاوت دو قاعده رو بگید،
آقا ما که تثبیت نکرد،
حالا بگید مقدمات رو بگید، در هر صورت عالم ادبیات عرب سعی و تلاشش این است که
در اون محیط
این بحث بعدی ما صحبت دیدیم که قاعده صرفی ثابت شد، قاعده نحوی ثابت
شد، آقا قاعده ثابت شده. ما همینه، فرقشون در اینه که میگه آقا این قاعده به درد مجتهد در اون محیط میخوره، این قاعده به درد مجتهد در این محیط میخوره. قاعده هم ثابت شده، از این قاعده آقای مجتهد در اون محیط استفاده میکنه، از این قاعده دیگه در این محیط دیگر، از قاعده اصولی در محیط مقدمات اجتهاد در واقع استفاده میکنه، اما از قاعده فقهی در مقام فتوا استفاده میکنه. اینم اضافه کنه، نهایتاً قاعده نتیجه گرفته شده در محیط اول میتواند هم در مسیر شناسایی احکام کلی شرعی قرار گیرد، احکام کلی شرعی قرار گیرد و هم در مسیر شناسایی احکام جزئی. قواعد اصولی اینطوری هستند دیگه. ما از یک قاعده ممکنه یک قاعده اصولی قاعده فقهی کشف کنیم، از یک قاعده اصولی ممکنه احکام جزئی رو کشف کنیم. و اما قاعده نتیجه گرفته شده در محیط دوم فقط در مسیر شناسایی احکام جزئی قرار میگیرد. نهایتش اینه، اما هر دو در این مسیر داره قرار میگیره. میگید آقا اون قاعده در اون محیط به درد آقای مجتهد میخوره، این قاعده در این محیط به درد آقای مجتهد میخوره. به درد مجتهد در چه جهتی میخوره؟ در جهت این که شناسایی کند احکام شرعی که یکی شد. لذا این فرق درسته، محیط کاربریشون برای آقای مجتهد متفاوت از همه، یکی مقدمه یکی مؤخر هم اتفاقا هست محیط هاشون، ما اینو قبول داریم. اما این نمیتواند یه نشانه و یه امتیازی باشد که در جهت وقوع در مقصیر استنباط متفاوت از هم باشن. حالا برای مثلا ذهنیتی که حالا بعدن هم روشن خواهد شد، اگر می اومدین می گفتید بله فرق قواعد فقهی و قواعد اصولی این است که قواعد فقهی خودشون محمولات شرعی دارن، احکام شرعی دارن، اما اونا محمولات عقلی عقلایی و عرفی دارن. خب این بعد به بحث تطبیق می شد، لذا متفاوت می شد، یعنی نحوه وقوعشون در شناسایی احکام از همدیگه امتیاز پیدا می کرد. اون نحوه وقوعشون یکی می شد توصیف، یکی می شد چی؟ تطبیق. به لحاظ این که یکی محمولاتشو محمولات شرعی شکل می ده و یکی هم محمولات فقهی. اما این فرقی نمی کنه، این تفاوت
دیگر قاعده فقهی هست دیگه،
اصالت طول دیگر.
این جزئی کشف
کنه
جزئیش به چی می شن؟ این قاعده
هلیت
هم در
لحن
معنا داره، هم در
خب بله بر موارد تطبیق داده میشه دیگه.
هر چی
هر نه که کلی
قاعده هلیت میگه،
قاعده هلیت
خودش
کلی هست، نه که
قاعده هلیت
خودش
میگه قاعده هلیت محیط
دوم
حکم جزئی رو کشف.
خب بله دوست که انطباق بر جزئیات پیدا میکنه.
چی میرسیم که هر حیوانی که مماثلش وجود نداشته باشد یه دیگر به حرمتش معلوم باشه حلال است.
خب این خودش قاعده است دیگه، این خود قاعده است.
در این حکم خروجی شد.
خب این خود قاعده رو شما دارید میگید که یک چیز غیر از قاعده نیست که
تطبیق دادم دیگه. حیوان متولد
خب بر یک مورد اصلا خب این موارد جزئیش دیگه.
خب
مشتبه که آیا خوک یا گوسفند
نیست که
چیه
قاعده باز در مورد مشروبات هم هست. خب
اشکال اون واسه فرد دیگه شده.
خب جزئیش چجوریه؟
همین جزئیاتش دیگه، این افرادش دیگه. ببینید قاعده فقهی
حیوانی که مؤسسه بنیان رو میگه بگیم قاهر حیوانی که در عالم پیدا بشه ولی اینکه تولید نشده باشه، ما امروز دسترسی
اون که نت خود قاعده است، خود قاعده است
که اون داره تطبیق میدیم.
آقا تطبیقش میشه جزئیات دیگه. شما فرد رو پیدا کنید ما تطبیق برش بدید. قاعده هلی طهارت به این که آقا این موردی که الان یکی از مواردی است که مشتبه است بین این که حلاله یا نه، حالا منشأ اشتباهش چیه؟ اینه که امرش دائره بین این که خوب باشه یا گوسفند باشه. این منشأ اینه، یک خصوصیت خاص است.
اصلا حیوانی که متولد هم نشده ما پیداش کردیم.
خب
الان تو جنگل حیوانی پیدا کردیم.
خب مشتبه بین چیه؟
انسان به این نرسیده.
مشتبه بین چیه؟
چون نمیدونی
محصر
بین حلال و حرام
کلا،
نه بین خوک و
گوسفند. به هر حال مشتبه بین این که از حیوانات حلال باشه یا حرام باشه دیگه.
حلال گوشت
حرام گوشت. خب احسن مشتبه که آیا از حیواناتی باشه کلاله، چون ما در اسلام ببینید آقا ما معیار برای حلال گوشت و برای حرام گوشت معرفی کردن. نهایتا معیارها رو ممکن در این من شک کنیم وجود داره یا وجود نداره.
ماهی و چنگوره معیار داره،
نه خیلی معیارهای متفاوت داریم در
فرض و فلاحی، اما کلیتش معیار نداره. الان من یه حیوان رو پیدا کردم، این حیوان رو میارمش، هر کسی که اطلاعاتی داره بهش ارائه میدم، میبینی این حیوان
از
اسمی هم
تا الان
براش پیدا
نشد. برحال این حیوان هست یا نیست؟ یکی از حیوانات هست یا نیست؟
بابا این حیوان کمی یه نمونه
رو گرفت. بابا یکی، بابا این یکیشه. حالا فردا ممکنه یکی دیگه پیدا بشه.
من صحبت ببینید که اگه حکم به هلیت این حیوان میدیم برای فرد جزئی خارجی نمیدیم، برای این فرد و تمام افراد این شکل باشن.
حالا اون افراد دیگه باز جزئیاتش میشه.
دیگه میگیم هر حیوانی که مماثلی نداشته باشه،
حسن
هلیت و حرمتش معلوم بشه، حکم بشه حکم
جزئیات. ببینید جزئی هم از نسبیه، ممکنه شما به صورت کلی اون ببینید، اما جزئی است نسبت به کل شیء حلال. نسبت به کل شیئن حلال اون میشه جزء، یعنی یک حیوان میشه. دقت
کنید اینجوری حساب کنید تمام احکامی که خروجی قواعد اصولی هم هست نسبت به خود قاعده اصولی جزئیه.
چی؟
تمام احکامی که خروجی قاعده اصولی هست اگه میخواد نسبت به قاعده جزئی،
نه قاعده اصول ممکنه آقا خروجیش یک حکم کلی باشه. من جمله من اصالت الی مستفاد از ادله اجتهادی که در آیات و روایات پیاده میشه.
مقدماتش ما اصولی نیست، مقدماتش مسئول است.
شما مثلا خدمت شما از منشأ اصالت الهندیه رو این قرار میدید که فلان آیه شریفه چنین دلالت
میکنه، اون ادله شده مدرک اون
مستندش متکی به قواعد اجتهادی علم اصوله.
آجا خروجیه این میشه که مثلا اگر آب پرتقال به جوش بیاد به فرض مثال حلال یا حرامه، ما با تکیه بر قاعده اصل الهندیه هدیت بکنه به هدیت میگم
نه.
اگه اینجوری باشه این جزئی
نه. ببینید حالا در قاعده الهی کفاره شد بعد قاعده هدیت اثبات هدیت اشیاء رو به معنه و شیء من الاشیاء نه به معنه
اونا به معنه و مشکوکون
نه و ما انه و شیء من الاشیاء
قواعد فقهیه مثل قاعده هلیت و قاعده طهارت به معنه و مشکوکون میشه کلیه.
قاعده هلیت یه تفاوتی که
با یعنی کل شیء هلیت و اکله مشکوکون
فرق بین اصالت و هلیه و اصالت و فراعه در چیه؟ فرقشون در همینه که قاعده اصالت و هلیه موضوع شیء، یعنی شیئیت شیء.